الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال بعدی که وجود دارد بر مدعا این است که اگر هم ما بپذیریم عوضیت را، عوضیت بین بوز و مهر، باید به لوازمش ملتزم بشیم. یکی از لوازمش اینه اگر زوج بداند که زوجه در هر حال از او تمکین نخواهد کرد، زوجه بگه تو مهر رو بدی ندی، بالا بری پایین بری، من تمکین نمی کنم، باید بگیم در این صورت زوجم حق داره مهر رو نده و این حرف وجهی ندارد، بر زوج واجب است مهر رو بده. البته بعضیا به این ملتزم شدن ها که زوج حق دارد مهر رو نده، حالا در ادامه میاد، بعضیا بهش ملتزم شدن. چرا وجه ندارد؟ برای اینکه عرض کردیم زوجه با عقد مالک جمیع مهر شده و ملکیتش بر مهر متوقف بر تمکین نیست، ملکش مالشه. فلذا اگر ما دلیل نداشتیم که با طلاق قبل دخول مهر تنصیف می شود، مقتضای قاعده چی بود؟ اینکه کل مهر رو بده. چون دلیل داریم تنصیف می شود، میگیم نصفش رو لازم نیست بدی، وگرنه قاعده اگر بخوایم تبعیت بکنیم باید تمامش رو بده. و اگر این مدعا تمام باشد، عوضیت بین بوز و مهر را بپذیریم، در صورتی که زوجه امتناع کند از تمکین علی ای حالن و زوج در همان حال او را طلاق بدهد، چی باید بگیم؟ باید بگیم هیچ مهری ندارد، در حالی که این اصلا قابل التزام نیست. شما میگید مهر در برابر بوز، در برابر تمکین، تمکین نکرد، نه به خاطر اینکه مهر را بگیرد. یه وقت میگی تمکین نمی کنی، میگه اول مهر را بده تا من تمکین کنم، اینو بس نداریم. نه، اگر گفت من علی ای حال تمکین نخواهم کرد، اگر مهر در برابر بوز باشد، باید اینجا بگید پس استحقاق مهر هم ندارد. اگر آمد طلاقش داد در همین حال، هیچی لازم نیست بهش بود، حالی که این حرف اصلا قابل التزام نیست. اما مطلبی که در کلمات مرحوم محقق کرکی گذشت که ایشون فرمود زوج می تواند مهر را در نزد امینی به امانت بگذارد و در این صورت زوجه، یعنی امین طرفین دیگه، زوجه باید تمکین کند و بعد از تمکین مهر را تحویل بگیره. این با کلمات اصحاب جور در نمیاد، اصحاب اینو نگفت، حرفی که دارن اینه زوجه میتونه بگه تا مهر به دست خودم نرسیده تمکین نمیکنه، باید برسه دست خودم، امین و این حرفا نداریم. بله، شهید ثانی یه مطلبی داره در اینجا، ایشون میفرماید ان الزوجه ان کانت کاملتا صالحتا للاستمتاع ولم یکن قد دخل بها الزوج والمهر حال و هو موسر. حالا این تو پرانتز تو ذهنتون باشه، شهید ثانی پس در حالی میگه زوج حق امتناع دارد که زوج موسر باشه، در حال ایثار نمیگه، تو کلمات محقق گذشت موسر باشه یا موسر فرقی نمیکنه، اما ایشون داره شرط میذاره که زوج موسر باشد. فلحل امتناع زوج موسر باشد، فلحل امتناع من التمکین حتی تقبض مهرها به تمامهی اتفاقا. این شنا به دای اجماع کرده. لا به معنا وجوب ابتداء الزوج به تسلیم المهر اولا. ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه نه بر زوج واجب نیست ببره حتما پول و تحویل زوجه بده، بل اما بذالک او به تقابض همام معن. بگیم با همدیگه تقابض، چگونه با همدیگه تقابض صورت بگیره؟ به ان یؤمر از زوجو به وضع صداق فی ید من یتفقان علیه او ید عدل و تؤمر به تمکین. میگه تقابض اینه، به زوج بگیم پولو ببر بذار نزد کسی که امین است، هر دو قبولش دارید، بعد به زوجه بگیم حالا که این اتفاق افتاد تمکین کن. فاذا مکنت سلم العدل و الصداقه الیها. بعد از اینکه دخول صورت گرفت به عدل میگیم پولشو بده. و هازا فی الحقیقه فی معنا اقباض المهر اولا. میگه اینی که زوج میبره پولو به عدل میده در معنای این است که اول مهر رو داده، چون در واقع اون عدل به نیابت و به وکالت از زوجه داره اینو تحویل میگیره. میگه این مال مال زوجه، به امانت در اختیار من. زوجه میگه این مال من امانت دست تو باشد. این به ما اگر کسی مالشو به کسی بگه به امین من تحویل بده، اقباض خودش هست یا نه؟ اینم مثل اینکه قبضش کرده دیگه. یعنی اگه بعدن دست اون عدل تلف بشه زوج کاری نیست، زمانم ندارد، چون اقباض محقق شد. الا انما یخافه الزوج من فواتهی به وصولهی الیها یستدرک به وضعهی علا ید العدل فیسیر فی معنى التقابض معن حیث ان القابض نائب عنهما. حتی اینم باز تقابض نیست، چون تقابض این است که با همدیگه رد و بدل کنن. رد و بدل که نشده، که اینو گذاشته دست امین، یعنی در واقع اول تحویل داده بعد رفته دخول کرده. چی؟ نه در این استدلال، در اصل حق امتناع زن دخل داشت. یعنی اگر زوج مؤثر باشد مفهوم کلامشون این است که زن حق امتناع ندارد. و فی المسئله وجهان آخران، احدهما انه یجبر از زوج على تسلیم الصداقه اولا فاذا سلم سلمت نفسها. یه وجه این است که نه، بگیم باید تحویل خود زوجه بدی، اجبارش کنیم که باید تحویل خود زوجه بدی، بعد که زوجه تحویل گرفت بگیم حالا تمکین کن. و ثانی انه لا یجبر واحد منهما لکن اذا بادر احدهما الى تسلیم اجبر الاخر على تسلیم ما عنده. دومی این که هیچ کدام مجبور نمی کنیم، میگیم خیلی خوب اگه دعوا دارید با هم همینجوری بمونید، تو نمیخواد مهر رو بدی، تو هم نمیخواد تمکین کنی، هیچ کدام اجبار نمیشه. اما اگر یکیشون آمد و مبادرت کرد، زوج مهر را داد یا زوجه تمکین کرد، بعد از اینکه این عمل اتفاق افتاد اون وقت اون دومی رو چکار میکنیم؟ اجبار میکنیم. و اصححهما الاول. اول چی بود؟ همون که پولو بذاره در نزد امین. لما فیه من الجمع بین الحقین، ولی صاحب جواهر اشکال گرفته تو مسئله، میفرماید هو ما ان الوضع فی ید العدل حکم علی الزوج لا دلیل علی وجوب امتثاله بناء علی ثبوت الحق لكل منهما بمقتضى المعاوضه. این که به زوج الزام کنی، اجبار کنی، پولو بده به امین، بگی نمیدون، یا این پول زوجه است، پول امین که نیست، به چه جهت من بدم به امین؟ من میدم تحویل خودش. قد یشکل به ظهور الفتاوا کل عباره و نحوه ها به استحقاق المرأه تسلیم المهر اولاً، همون مطلبی که عرض کردیم. ایشون میگه همانطور که در کلمات مرحوم محقق هم گذشت، فتاوای دیگران هم ظهور در این داره که باید مهر رو زوج بده تحویل زوجه، به دست زوجه رسیدن شرط است. زوجه میتونه بگه من امین ممین نمیخوام، باید بیاره بده به خودم، پولمه به این بده. حالا ممکنه کسی در اینجا اشکال بگیره، بگه درسته ما قبول داریم نکاح از عقود معاوضی نیست و مقتضای نکاح عوضیت مهر و بوز نیست، اما در جایی که شارع میاد بر موضوع واحد دو تا حکم مترتب می کند، به نحوی که هر حکمی سبب می شود که یکی از دو نفر بر دیگری حقی پیدا کند، دو نفرند، شارع آمده دو تا حکم بار مترتب کرده بر موضوع واحد در خصوص اینها. حکم اول حق ایجاد کرده برای زید برگردن عمرو، حکم دوم حق ایجاد کرده برای عمرو برگردن زید. در این موارد عرف برداشت مقابله می کند، میگه این حقها در برابر همه، اون حق داره برگردن این، اینم حق داره برگردن اون، اینا در برابر همه، به طوری که یکی اگر امتناع کرد دیگری هم حق امتناع دارد. پس ما از باب عوضیت بوز در برابر مهر نمیگیم، از باب چی میگیم؟ از باب تقابل حقوق میگیم. همان گونه که در نفقه و تمکین این گونه است، بر زوج واجب است نفقه بدهد، بر زوجه هم واجب است تمکین کند. هر کدام اینها به واجب خود عمل نکرد، میگن دیگری هم حق چی داره؟ امتناع داره. اگر زوجه تمکین نکرد، زوج میتونه نفقه نده. اگر زوج نفقه نداد، زوجه میتواند تمکین نکنه. از چه باب؟ از باب تقابل حقوق. حقوق زوجیت بینشون تقابل هست، یه سری حقهایی زوج دارد، یه سری حقهایی زوجه دارد، اینا در برابر، اینا بین در برابر همند، این در برابر آن است. فلذا در اینجا هم ما از این باب میگیم، میگیم زوج حق دارد استمتاع را از زوجه، زوجه حق دارد مهر گرفتن از زوج را. پس مادامی که زوج مهر را ندهد، زوجه حق دارد امتناع کند، همان گونه که زوج اگر نفقه ندهد، زوجه میتواند تمکین نکند. پاسخی که به این مدعا میشه داد این است که این مطلبی که گفته میشه اجمالا درسته، اما به اطلاقش معلوم نشه، نمیشه، معلوم نیست قابل التزام باشه. مثلا کسی که 4 زن داره، هر کدام از این زنها حق القسم دارن، هر 4 شب یه بار باید در نزد یکی از اینها بماند. اگر زوج حق القسم یکی از این زنها رو مراعات نکرد، آیا اون زن حق داره تمکین نکنه؟ بگه چون حق القسم من رو مراعات نکردی منم تمکین نمی کنم. بحث مهره، من دارم کلی قاعده رو دارم میگم. این که به نحو کلی بگیم حقوق زوجیت همشون در برابر همه، این قاعده کلی رو میگن، بعد از این نتیجه میگیرن مهر و دخولم از حقوقن، پس نام در برابر همن. من میخوام بگم آیا این قاعده به کلیتش قابل التزامه؟ اگر گفتیم به کلیتش قابل التزامه، میگیم خیلی خوب، در مورد مهر و دخولم میپذیریم. اما اگر گفتیم به کلیت قابل التزام نیست، اون وقت در این خصوص نمیتونی به این قاعده تمسک کنی، باید بگی به چه دلیل. من دارم کلیت قاعده رو زیر سوال میبرم، میگم این قاعده کلیت دارد یا ندارد. اگر مردی زوجی حق القسم یکی از زوجات رو مراعات نکرد، آیا اون زوجه حق دارد امتناع کند از تمکین یا نه؟ نفقهش رو میده ها، نفقه رو میده، توی نفقه هیچ کسی نیست، حق القسمشو فقط مراعات نکرده، این شب نوبتش بوده نرفته پیشش، رفته شب نشینی، صبح اومده، حالا دفعه بعد که نوبتشه یا روز مثلا میره سراغش، اون میگه من تمکین نمیدم، دیشب کجا بودی، دیشب چرا نیومدی، آیا حق داره امتناع کنه از تمکین؟ ممکنه اینها اینجا قائل بشن ها، ممکنه کسانی که قائل به تقابل حقوقن حتی اینجا هم قائل بشن. چرا مقابل نیست؟ مقابله شرطش چیه؟ مقابله شرطش چیه؟ مقابله شرطش چیه میگم؟ آقا میگم جواب منو بده، عرف با چه ملاکی مقابله را میفهمد؟ یه وقت میگی دلیل شرعی باید به ما بگه مقابله را، اگر دلیل شرعی است پس عرف نیست، تعبده. یه وقت میگی عرف قائل به مقابله است، ما که گفتیم در ادله شرعیه عوضیت وجود ندارد، پس سراغ دلیل شرعی نرو. میخوایم بگیم عرف مقابله را میفهمد، شما میگی بین تمکین و حق قسم مقابله نمیفهمد، خب نف نمیفهمد، کی گفته؟ به چه ملاکی پس بین مهر و دخول مقابله میفهمد؟ چرا اینجا میفهمد اونجا نمیفهمد؟ نمیشه این حرف رو گفت. متعه چیه؟ متعه اصلا مقابله هست، مقابله شرعیه، متعه با نکاح دائم فرق داره، متعه مهر اصلا در برابر استمتاعه، فلذا اگر زن استنکاف کرد مدتی از زمان را نیامد، حق دارد زوج قسمی از مهر را به او ندهد، اون متأسن در برابر تمکین در کل مدته، نه مسمای تمکین. اینجا میگن در برابر مسمای تمکینه. فلذا اگر زوجه یک بار تمکین کرد، میگن بعدن دیگه حق امتناع نداره. مطعه کلن با اینجا فرق داره مثلاش. در مطعه مهر از ارکانه، در عقد، در نکاح دائم از ارکان نیست. نه دلیل میخواد، تالی فاسد که من نمیدونم، دلیل میخواد، یعنی باید به لوازمش همش ملتزم بشه. یعنی هر اتفاقی بیفته، هر حقی از حقوق زوجه توسط زوج مراعات نشه، زوجه میتونه تمکین نکنه. باید به زوجه حق بدی که تمکین نکنه. ارتکاز یعنی چی؟
این از گذشته بوده دیگه.
نه نبوده. همین الان خیلی از اکثر شاید نکاح ها در دنیا فاقد مهره. اینطور نیست که بگیم مثلا نکاح در ماهیتش مهر خابیده. در ماهیت مهر، در ماهیت
اون دوران اینجوری بوده دیگه. مهر رو
یعنی شب با شرط درست میکنی؟ خب اگه شرط باشد که الان اگه شرط نباشه منتفیه. یعنی میخوای بگی که این حرف بدی هم نیست، از روایت ها هم شاید ما همین استفاده کنیم که در زمان صدور روایات اصلا شرط ارتکازی این بوده، مادامی که در مهر حال، مادامی که مهر داده نمی شده، اصلا زوجه نمی آمده خونه زوج. اول مهر رو می گرفته بعد می اومده. اگر اینطوری باشه میشه شرط ارتکازی. یعنی شرط ضمن عقد این است که اول مهر رو بده بعد. این باشه که بحثی نداریم. اگر اینجوری گفتیم در زمان حال که چنین شرط ارتکازی نیست، مسئله منتفی میشه. اینا به عنوان یه حکم شرعی میگن، میگن شرط باشد یا نباشد، به شرط ربطی نداره. حالا اونم میرسیم، اون بحثشو میرسیم. اشکال دوم، اصلا فرض کنید که تقابل رو پذیرفتیم. اگر پذیرفتیم، نتیجهش این نیست که فقط زوجه حق دارد امتناع کند تا مهر را بگیرد. زوجم حق دارد مهر را ندهد تا تمکین صورت بگیرد. طرفینیه، یه طرفه که نیست که. اگر تقابل رو پذیرفتیم باید بگیم طرفینیه. به همین جهت، به جهت اشکالاتی که ذکر شد، برخی قائل شدند به این که این مسئله اصل ندارد. این که زوجه حق امتناع از دخول دارد مادامی که مهر را نگرفته، میگن این درست نیست. مرحوم صاحب مدارک سید عاملی، نوه دختری مرحوم شهید ثانی است، در کتاب نهایت المرام فرموده لم نقف فی هذه المسئله الا نص. مسئله میگه خالی از نص. حالا در ادامه روایت ها رو میبینیم انشاءالله اگر عمری بود، ببینیم واقعا خالی از نص هست یا نه. والذی یقتضیه النظر فیها ان تسلیم الزوجه لنفسها حق علیها و تسلیم المهر الیها حق علیه. همون عرضی که ما داشتیم، دو تا حقه، دو تا حکم شرعی سبب ایجاد دو تا حق شده. موضوع موضوع واحده، چیه؟ زوجیت. یه حکم مخاطبش زوجه، میگه مهر زوجه رو بده. یه حکم مخاطبش زوجه است، میگه تمکین کن. فیجب علا کل من هما ایصال الحق الى مستحقه. هر کدام از اینها واجب است به وظیفه خود عمل کنند. و اذا اخل احدهما بالواجب عصا ولا یسقط به اسیانهی حق الاخر. هر کدام از اینها که به وظیفش عمل نکرد گناه کرده، اسیان کرده، اما این معنیش این است که پس حق طرف دیگر، حق او برگردن طرف دیگر ساقطه؟ نه، اون هم سر جاشه. فان تم الاجماع على ان لها الامتناع من تسليم نفسها الى ان تقبض المهر كما ذكره الاكثر او الى ان يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام و الا وجب المسير الى ما ذكرنا. اگه مسئله اجماعی باشد، احراز کردیم اجماع را بر این که زوجه حق دارد امتناع کند تا اینکه مهر تحویل خودش داده بشه، که قول اکثر اینه، یا اینکه حداقل این است که مهر رو تحویل فرد ثالثی بدیم، همونی که در کلام شهید ثانی گذشت، ظاهرا کاشف اللسان هم داره، محقق ثانی هم داشت، این دو سه نفر قائل به اینن، میگن بدیم به دست شخص ثالث، دست امین. بقیه میگن نه، باید بدی به خود زوجه. هر کدام اینها اگر با اجماع تمام شد، خب میشه دلیل شرعی، وگرنه نصی نداریم، اجماعی هم نداریم، هیچ دلیل شرعی براش نداریم. مقتضای قاعده چیه؟ همینی که ایشون میگه، همینی که ما گفتیم، هر کدام از اینها در برابر دیگری وظیفه ای دارد، عمل نکردن یکی به وظیفه خود موجب نمی شود که دیگری هم شرعاً حق داشته باشه به وظیفه خود عمل نکنه. این به وظیفه خودش عمل نکنه، چوب خودش رو میخوره، تو باید وظیفت عمل کن. صاحب حدائق هم این کلام رو از مرحوم صاحب مدارک نقل کرده و گفته خیلی حرف خوبیه. پس تا اینجا چند تا قول شد توی مسئله. یک، واجب است زوج قبل از دخول در صورت طلب زوجه مهر او را به خودش تحویل بده. دو، یا به خودش بده یا به امین بده. و هر دو به این قول ها میگن مادامی که این اتفاق نیفته، زوجه حق دارد امتناع کند و تسلیم نفس نکند. قول سوم این که هر کدام از اینها واجب است حق طرف دیگر را بپردازد و حق امتناع ندارد، چه زوجه ممانعت کند، زوج حق ندارد نفقش چیز مهرشو نده، زوج هم اگر ممانعت کند گناه کرده، اما زوجه حق ندارد تمکین نکند. اما اجماعی که در کلمات مرحوم صاحب مدارک گذشت، اگر هم وجود داشته باشد اعتبار ندارد، چون ملاکش برای ما معلومه، ملاکش همان عوضیت بین بضع و مهر، بر اساس اون اصحاب این گونه حرف زدن، در کلماتشون هم تصریح کردن به این مطلب. و اگر ما پس این اجماع کاشف از قول معصوم نیست، مدرکیه. مدرکش رو اگر نپذیریم اجماع هم میره پیکارش. کل بحث در این است که آیا مدرکش قابل قبوله یا نه، و ما مدرکش رو قبول نداریم. ارتکاز رو عرض کردم، اگر به معنای شرط میگیری باید موردی بگی، بگی هر جا چنین شرطی هست این گونه است، هر جا نیست این گونه نیست، مگر اینکه منظورت از ارتکاز همانی باشه که بنده عرض کردم، تقابل بین حقوق. منظورت اونه ارتکاز که میگه، این تقابل بین حقوق
این
اجماع فرق داره با سیره. شما اولش میگی اجماع، بعد آخرش میری سراغ سیره. اون که در زمان معصوم ردعی نشده مال سیره است. اگر سیره متشرعه باشد، تا زمان معصوم هم احراز کردیم استمرار دارد و ردعی از آن نبود، اون وقت میتونیم بگیم پس این ممزاته. بحث سیره نداریم در اینجا، بحث اجماع داریم. اجماع که امضایی نیست که. اجماع باید به نحوی باشد که بتواند ولو به ذمیمه قرائن برای ما کاشف از قول معصوم باشد. اگر ما میدانیم اجماع مستند به یک مبنایی است، مستند به یک قاعده است، همین استناد کفایت میکند که ما دیگه نتونیم احراز کنیم که این کاشف از قول معصوم است. عدم احراز کشف از قول معصوم سبب میشود اجماع از اعتبار بیفت. بله، اگر اون قاعده رو شما پذیرفتید دیگه اصلا احتیاج به اجماع ندارید، دیگه علال قاعده است. اما قاعده رو نپذیرفتی، اجماع در اینجا کاری دیگه نیست. خب پس معلوم شد که مسئله به این راحتی هم نیست. ادعاهای اجماعی هم که تو صورت میگیره اینجوری نیست که واقعا اجماع داشته باشیم. اولا در بین خود قائلین اختلاف نظر وجود داره در شرایط و خصوصیات. ثانیا برخی اصلا قبول نکردن. ثالثا اجماع هم باشد مدرکی است و به درد بخور نیست. پس ما میمونیم و روایات. ببینیم آیا در بین اخبار و روایات باب میتونیم چیزی پیدا کنیم که این مطلب رو بتونیم ازش استفاده کنیم، که زوجه حق دارد مادامی که مهر را نگرفته امتناع کند. آیا این مسئله از اخبار قابل استفاده هست یا نه؟ انشاءالله اخبار رو جلسات بعد اگر امید باشد بهش بگیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.